بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجب.
فصل اول کتاب حسگزینی هستیم، مهارت دوم. میخواستم توضیح بدم که تو قبل کلاس فکر این بودم که چجوری میتونه آدم این فصل رو توضیح بده. حالا از روش که میخونیم فصل رو چجوری میتونه توضیح بده کنم، خب میمونه عملی شدم الان، یعنی کاملا با یک رو تأخیر که به کلاس رسیدم فهمیدم یه نمونه عملیه کاملا برای این قضیه. و جریان از این قرار بود که گفتم که ببین فلان میدون یه ترافیک داره چون بیمارستان داره قبلش، بیا بنداز از این ور برو، درسته دوتا چراغ داره علی، خب اونو رد میکنی. آقا رفتیم، ترافیک بود، ترافیک بود، ترافیک بود، به قدری ترافیک بود که اصلا این همینم الان نمونه عملی یاد گرفتی؟ باشید بریم تمام شد کنار. عرضم به حضورتون که مهارت دوم خودش به خودی خود میتونه یه مبحث و یک موضوع کامل باشه برای کسی که میخواد حداقل یک اصلاحی در زندگیش انجام بده، یعنی طالب این هست که یک اصلاحی رو انجام بده. خب مهارت دوم به خودی خود زندگی هر کسی رو اصلاح میکنه حتی اگه مهارت قبلی رو انجام نداده باشه، اما اون چیزی که ما تو مهارت قبلی یاد گرفتیم حوزه شناختیش بیشتر بوده و مهارتیش دو سه تا مهارت بوده در رابطه با کندی و عجله و آرزوهای بلند، که قاعدتاً اگر این ستا رو آدم‌ها انجام بدن خیلی از آسیب‌هایی که تو زندگیشون در انجام کارها هست خب اینا برطرف میشه. خیلی از اتفاقاتی هم که آدم‌ها باهاش چالش دارن تو زندگی و درگیرش هستن از 13 سال تا به بالا، یکی همسال تا به بالا، همین ستاست: کندی، عجله، آرزوهای بلند. همین ستا رو اگر آدم‌ها در خودشون کنترل کنن خب این شاید میشه گفت از 90% از اتفاقات و چالش‌های زندگی اینا میتونن با موفقیت بیرون بیان. این کلن حالا وقتی این ستا رو آدم میذاره کنار هم دیگه یه چیزی پیدا میکنه، بچه مشترک بین کندی، عجله و آرزوهای بلند، آمال، یه بچه مشترکی داره. چی داره بچه مشترکش؟ وقت، زمانه. شما اشتراک بگیری از اینا، مثلا بچه های ریاضی شاید بهتر اینجا رو بلد باشن، اشتراک بگیری، نمودار ونش رو رسم کنی و از این دایره مستطیل و اینا، یه چیزی این وسط میمونه بین این سه تا دایره به اسم وقت. این نمودار ون بهش میگن دیگه، درسته دیگه، ون یا ون. ون ون که ون که اونیه که سوارش میشن از یه خط میرن تا یه جا دیگه، این ونه، نمودار ونه. عرضم به حضورتون که خوندید دیگه شما ها انسانی ها. کلاس هشتم خوندم، بعد نهم خوندم، بالاخره اشکال نداره، اون کسی که گفته مشکلی نیست، حالا هشتم نهم قاطی کنه یه پایه، خوبه نگفت چهارم به ما گفتن، اشکال نداره. یه واژه اینجا آدم پیدا میکنه از این سه تا قدر مشترک بگیره یا اشتراک بگیره به اسم وقت. خب در کندی وقته، آدم ها وقت رو از دست میدن، وقت رو هدر میدن. در عجله وقته، به جای اینکه صبر کنه که یه کاری انجام بشه عجله میکنه، اون کار انجام نمیشه. در آرزوهای بلند هم چیه اینجا اشتراکش با قبلی ها که وقت چی میشه؟ اینه که آدم ها درگیر آرزوهای بلند میشن، وقت رو از دست میدن و اون کاری که اون لحظه باید انجام بده تو فکر آرزوهای بلند و دور و دراز. پس تو مهارت دوم اون چیزی که لازمه اینه که ما از مهارت اول بالاخره میخوایم رد کنیم، بیایم شناختی فهمیدیم این سه تا چیزه، یه سری مهارت هایی هم یاد گرفتیم راجبش، راجب زمان و وقت دونستنه. مثلا اسمش هم اینه، بالا بردن میزان عمل به نسبت وقت و فرصت. سه تا قید داره. قید اول بالا بردن میزان عمله، یعنی بالا ببری، یعنی شما در این کار در اینجا نمیخواید وقت را بشناسی، میخواهید میزان یک عمل را به نسبت وقت بالا ببرید. خود بالا بردنشه، خود عمله، شما بالا بردن چی رو میخواید بالا ببری به نسبت وقت؟ یه قیدش خود عمله که عمله باید بشناسید، یه دونه هم نسبت به وقت و فرصته. این سه تا کنار هم دیگه، بررسی این سه تا که شما یک عملی رو بخواید بالا ببرید به نسبت زمان، این مهارت رو شکل میده. و در توضیح مهارت هم این رو عنوان میکنه که هر عملی در ظرف زمان تحقق مییابد. اون خیلی بدیهیه، یه خصلتی که کتاب داره همین جملات بدیهیه. این هر بالاخره یکی میگه خب چرا زمان مهمه، میگه هر عملی توی ظرف تحققی داره به اسم زمان. انسان در این فرصت ها برای انجام کارهای خود دارای محدودیت است. اینم که یه جمله بدیهیه، یکی از خود محدودیتاش چیه؟ تو خود صفحه بعد کتاب میگه با سپری شدن هر لحظهش توانهای مادیش مصرف شده تا به مرور تحلیل میرود. خب یکی از محدودیت های خود انسان، یعنی هر چقدر این زمان رو از دست میده تحلیل میره توانش. شاید در یک بازه مثلا دارم میگم 2 ساله مشهود نباشد. چرا؟ چون سرعت تحلیل رفتنش کم است. اما یه دفعه میبینی یه آدم 60 سالگی خیلی قبراق، 61 سالگی یه دفعه مثلا خیلی دیگه اصلا نمیتونه راه بره. این اونجا شیبه ریاضی شد امش، این شیبش در دوران بعد از 40 مثلا نادم بیشتره، شیبه تغییر و تحولاتش. بنابراین لازم است برای انجام کارها اوقات خود را تنظیم کرد و با در نظر داشتن طول انجام یک کار امکان انجام کارهای دیگر را نیز در کنار آن فراهم آورد. این یه نفر اگه خیلی تیز بود، که تیز هست، حالا چون ضبط میشه نمیخواد هر چیزی یه نفر تو این کلاس بگه و اینا، ما تو چند جلسه قبل یه حرفی راجع به وقت زدیم، گفتیم آقا وقت تقسیم بر اون کاری که داری میکنی تقسیم بر وقتش یه بازه حداقل 1 داشته باشه، اگه بالاتر از این تقسیم رو انجام بدی بالاتر از 1 باشه یعنی سود کردی، یعنی بازت مثلا 120% میده. یعنی یه کاری رو در یک فرصت مناسب انجام بدی تقسیمش میشه 1.1، اگه یه کاریو در فرصت کوتاهتری انجام بدیم مثلا میشه 1.5 تقسیمش میشه 3/2، 4/2، این بازش میره بالا. اونجا راجع به اینکه آقا کارها چند جلسه قبل راجع به اینکه کارها به صرفه به وقتی که براش میذارید صحبت کردیم، اینجا این رو میخواد بگه. اصلا هدف این مهارت اینه، شما در ببین با در نظر داشتن طول انجام یک کار امکان انجام کار دیگر را در کنار دیگر را نیز در کنار آن فراهم آورد. خیلی مهمه. این یک کار 1 ساعت وقت میگیره، تو میتونی در کنار این که این کار رو 1 ساعت وقت میگیره را انجام بدی، کار بعدی هم در این 1 ساعت انجام بدی. میشه؟ ناقص؟ بله، یه سری ها میتونن اینجوری با همین کار ناقص کار کنن، اما مثالشو زیاد شنید، مثالشو زیاد. یعنی تو روایات کلن خیلی از روایات اومده کارهای آدم رو اینجوری کنه. مثال میگن موقع خواب وضو بگیری، اینقدر تو روایات ما از این تو داری میخوابی یا تو داری میخوابی، اما وضو بگیری کل شب و عبادت کردی. حالا ما راجع به این قضیه چی؟ عبادت. آره مثلا این که میگه داره میگه روایتی بوده که من هر شب قبل خواب، نه اینو حالا اصل روایتش حضرت رسول به حضرت زهرا میگن، اصل روایتش که میگه آدم مثلا یه حالا یادم نمیاد آره این اصل روایتش برای حضرت زهراست، در صحیفه هم داریم که میگن قبل خواب مثلا آدم نخوابه تا سه تا کارو انجام بده، یا سه تا یا چهار تا کارو انجام بده، حج به جا بیاره، بر تمام انبیا صلوات بفرسته و بر مثلا قرآن رو ختم کنه و یه دونه دیگه هم فکر کنم بود یا همین سه تا بود نمیدونم، که گفت با سه بار توحید خوندن قرآن رو ختم می‌کنی، با ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر حج به جا میاری و با مثلا صلوات بر رسول و مثلا همه انبیا هم که صلوات فرستادی به همش درود فرستادی. اینم ولی خب اون روایت سلمان هم هست. حالا علارغم این کار کلا خصلت آدم باید این بشه، کلا یکی از خصلت‌های مثبت آدمه، ما به وفور میبینیم آدما تک کاری انجام میدن، مثلا حالا در دانشگاه ها به وفور این قضیه، مثلا میبینی طرف در همه جا، حالا مثال دانشگاه، مثلا تو گروه جهادی هم میبینی فقط این بیل میزنه، بعد میبینی یه نفر دیگه هم بیل میزنه هم زرف میشونه هم دوال بازی میکنه هم این کار میکنه، یه نفر میگه نه من فقط اومدم کار عمرانی بکنم و بیل میزنم، کار فرهنگی هم نمیکنم. مثلا این داریم یه سری، مثلا توی میبینی میره دانشگاه 6 تا 7 تا حرفه دیگه هم داره کنارش یاد میگیره و انجام میده و پروژه میده و پروپوزال میده و فلان و فلان و اینا، اما یه نفر کلا نشسته داره درس میخونه، واحدها رو هر دو تا واحدی که هم داره یکیشو میفته و میره بعدی، خب بالاخره فشار سنگینی هم وارد میشه به اینجور افراد. حالا هر قدر برنامه ریزی بر اساس زمان کامل تر باشن، انجام کارهای بهتر و بیشتری امکان پذیر خواهد. پس یه لازمه هم داره، برنامه ریزی بر اساس زمان کامل باشه. ما چند وقت پیش با یکی از بچه ها صحبت میکردیم، میگفتم که تو مثلا یه بار هست میگی من امروز 4 درس میخوام بخونم، دین و زندگی و مثلا فلان و فلان و فلان برای کنکور، بعد 6 هم میخوام وقت بذارم، بعد میگه خب تو قبلش بگو دین و زندگی خب یه کتابه، چقدرشو میخوای بخونی؟ بعد میخوای بخونی چی کار میخوای بکنی؟ مطالعه میخوای بکنی؟ تست آموزشی میخوای بزنی؟ تست ارزشیابی میخوای بزنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ بعد خودت که خودتو میشناسی بگو چند دقیقه وقت میبره؟ بگو چند دقیقه وقت میبره؟ این آدم یه روزی به یه قدرتی میرسه برای تست، برای ارزیابی مثلا درس دین و زندگی، برای مطالعهش در اواخر کنکور 25 دقیقه در روز وقت میذاره، 25 دقیقه تست میذاره. خیلی خوب 25 دقیقه، بعد میبینی هر روز چند تا کتابو داره مرور میکنه. تو وقتی از قبلش میگی دین و زندگی میخوام بخونم، دینی میخوام بخونم، بگو چه درسی، خودت هم که میشناسی بگو چند دقیقه وقت میبره. حالا میری یکی دو بار انجام میدی، میبینی یه رو بالا پایین شد، اشکال نداره فدا سرت. پیش بینی کرده بودی 4 ساعت درس میخوندی، مثلا 4 ساعت و 40 دقیقه درس خوندی، نوش جونه، 3 ساعت و 45 دقیقه درس خوندی، یه رو بشو میدی یه چی دیگه میخونی، چون شما پیش بینی کردی 4 ساعت درس بخونی. بریم جلو. معرفی مهارت. یکی از توانمندی های انسان سخت کوشی، جهد و تلاش فراوان است. ببین موضوع رو بود از یه جا دیگه شروع کنه برای مقدمه، کلا یه توانمندی انسان سخت کوشی، جهد و تلاش فراوان است. داریم تو سوره بلد که خلقنا الانسان فی الکبد، انسان در سختی آفریده شده. داریم تو سوره تین که ثم رددناه اسفل السافلین، فرستادیمش به قعر اون کار. احسن تقویم هم هست، تمام موارد مورد نیازش برای رسیدن به نوک قله رو این داره، ولی از اسفل سافلین گذاشتیمش که شروع کنه. این کلن یه ویژگی انسان سخت کوشیست، در همه هم هست، نمیتونه کسی بگه من آدم سخت گوشی نیستم، در همه هم هست. هرقدر این توان در نوجوانی برای فرد تعریف و تبیین شود، بهره‌مندی از عمر و فرصت ها و از دست ندادن موقعیت ها بیشتر خواهد بود. خیلی واضحه هر چقدر در نوجوانی سختی بیشتری بکشید، این نتیجهش در بزرگسالی این میشه که بهره‌مندی از عمر و فرصت ها و از دست ندادن موقعیت ها. این در نوجوانی، در جوانی خوب زیستن شیوه پیغمبری است. در جوانی آدم باید سخت کوش باشه. من یه مدت یه سری فیلم میگرفتم از آقای اخوه، دو ساعت وقت گذاشتیم، نزدیک 4-5 تا کلیپشو در آوردیم، همین الان تو کامپیوترم هم هست. ورسیدم که حالا بنا بود این سلسله وار باشه، نشد سلسله وار بشه. اسمش بود فراز و نشیب های یک زندگی، اسم دورش هم از قبل گذاشته بودیم، فراز و نشیب های یک زندگی. گفتم از بچگی بگو چی شد. حاج آقا شما دوربینو ما میذاریم، شما از بچگی تعریف کن. حاج آقا میگفتش که من مادرم یه خصلتی داشت، ما رو میفرستاد خونه همسایه ها به بقیه کمک کنیم. مثلا فلان همسایه داره این کار رو میکنه. حالا قدیم همسایه ها همدیگر رو میشناختن، رفت آمده بالا بوده، رسانه و این چیزا آدمایی که کنار همدیگر بوده رو دور نکرده بوده. کنار اونایی که کنار همدیگه بیشتر بودن احساس خواهری هم با هم داشتن، اینجوری بوده. مثلا همسایه ها مثلا تو اصفهان که بافت فرهنگی و بافت شهریش هم اینجوری. گفت مادر ما رو میفرستاد خونه بقیه کار کنی. مثلا چند سالگی، 5-6 سالگی. گفت من یادم از اون موقع مادرمون این کارو میکرد با ما، نمیذاشت مثلا میفرستاد خونه. بعد مثلا تو 7-8 سالگی گفت رفتیم رکاب سازی کردیم، خود آجابا رکاب دوچرخه و میرفتم رکاب سازی میکردم. بعد تا به 13-14-15 که رسید یه جمله ای گفت، گفت خیلی ها این جمله، یکی از جملات طلایی اون کلیپ، اگه بعدا یکی خواست کلیپشو درست کنه این جمله از جملات طلایی، گفت یه سری ها آقای اخوت رو میبینن بعد عقبش رو نمیبینن، عقبش رو نمیبینن. این بنده خدا میرفت مدرسه، از مدرسه میرفت حوزه، دقت کن، مدرسه کی؟ در دوران نوجوانی. بعد یه بار که رفته بود جبهه، اینا خاطراتیست که در اونجا هست، حالا شاید فیلم ها رو ببینیم با دقت تر از این حرفی باشه که من دارم الان میزنم، دوستان به این صوت ها استناد نکنن، فیلماشو بعدا انتشار میدیم ببینم. میگم یه بار رفتم تو جبهه، به ما گفتم مسئول این انبار شمایید، بازم در دوران نوجوانی. گفت رفتیم تو این مسئول انبار، دیدم یه کتابخونه داره، قفسه داره، بعد کتابا در هم، میگم همه رو مرتب کردم، یه طبقه دادم توحید، یه طبقه نبوت، یه طبقه امامت، یه طبقه معاد و میگفت اینا رو اینجوری دستبندی کردم. خدا از اون اولم بنده خدا مثلا شاکله دستبندی داشت. میگفت خب ساده است دیگه، به ذهن ما هم میرسه. خب این مثلا گفت نشستم در اون موقعی که مسئول این انبار یا کتابخونه یا حالا سنگر یا هر چیزی یادم نمیاد بودم، همه کتابا رو مطالعه کردم، کتابهایی که حالا نه مثل استاد صفایی، نه مثل حسگزینی که مثلا برای مخاطبه، بعضا برای مخاطبه نوجوان نوشته شده باشه، مثلا کتابهایی برای شهید مطهری، شهید بهشتی، ما قبل بزرگوارا، من اصلا نمیدونم اسم کتابا چیه قاعدتا، برای خود مثلا پدر آقای حائری، این کتابهایی که تو این سبک بود و مطالعه کردم. واقعا هر چقدر آدم در دوران نوجوانی به یک مطلبی خو کنه، مثلا یکی میبینی در 50 سالگی مثلا زخم بستر میگیره انقدر میشینه، مثلا ولی میتونی الان مثلا ببینیم نوجوانی آقای رئیسی چطور بوده. واضح بود که گفتم قبلش نوجوانی آقای رئیسی رو میتونی تشخیص بدی که این بنده خدا تو نوجوانی هم همینطوری بود. کنه مثلا پروازه این اتفاق. یعنی الان مثلا میشه تشخیص داد یه نفر در بزرگسالی چه اتفاقی میشه. خلاصه یه مطلب دیگه این که این توان سخت کوشی، توان جهد، توان تلاش، این توانی که در انسان وجود داره با تبیین و تعریف کافی نیست. یعنی من این که بیام الان برای شما بگم بچه‌ها توان سه بخش دارد، توان دو بخشش مثلا چیز هست، یه بخشش درونی است، بیام اینجوری شما یاد نمیگیرید سخت کوشی و تلاش. این که کلن با تعریف و تبیینش، یعنی در تلاش و در سخت کوشی بودن، یعنی یه کاریو عزم، یه کاریو تصمیم بگیری، عزم کنی، قصد کنی، انجام بدی و در انجام دادنش اونو به ثمر برسونی، این یعنی توان. اگه یه نفر همچین مدلی در دوران نوجوانی به وجود بیاد، از مطالعه میتونه شک بگیره، از کار یاد شک بگیره، از مهارت یاد گرفتن شک بگیره. من خودم در دو هفته اخیر دیدم واقعا به یه مطلبی نیاز دارم. من در دوران نوجوانی مسیر کارهای گرافیکی و اینا رو فیلم انتخاب کردم، فیلم و سناریو انتخاب کردم و رفتم تا تهش. یعنی هر مسئله ای هم راجع فیلم و سناریو بود یاد گرفتیم، کلی هم مستند ساختیم. خیلی مستنده اشتباه این بود که اینا رو یه جا ذخیره نمی کردم مستنده هم. مستنده با کیفیتی هم بود، سناریو می نوشتیم، بعد اون موقع کلی از این کارا نه، می گشتیم تو فیلم های مختلف تصویر رو پیدا می کردیم، بعد اینا رو می زشتیم کنار هم دیگه مستند می ساختیم. دو هفته پیش به این نتیجه رسیدم که من واقعا باید فتوشاپ یاد بگیرم. اصلا امکان، یعنی یکی از نقطه ضعفامه و واقعا هم الان یاد گرفتم. این دو هفته زمان بود. شاکله آدم میشه. حالا من خودم نمیگم، میگم چون بچگی این قابلیت داشتم که یه کاریو اصرار داشتم به یاد گرفتنش و اون موقع هیچ سیستم قوی نبود، پریمیر و ادیوس چیزی بود که تو صدا سیما مثلا باهاش کار می‌زدن، اصلا معنی نداشت یه نفر بخواد توی مسجد فیلم بسازه با پریمیر بسازه، که الان سیستم همه می‌کشه پریمیر می‌زنه آدم. ما کورل ویدیو استودیو رفتیم یاد گرفتیم، بعد ادیوس یاد گرفتیم، بعد دوران با کورل بیشتر کار می‌زدم، گرافیکش بهتر. بعد الان فهمیدم من فتوشاپ باید یاد بگیرم و ظرف دو هفته یاد گرفتم. الانم به یه آرشیو خوبی از فتوشاپ دسترسی پیدا کردم راحت. این کلا این مدل آدم میشه، هر چقدر برید بالاتر این مدل اشتباه هست این حرف ها، ولی تا الان هرچی دیده همین بوده. هر چقدر برید جلوتر آدم ها کمتر میتونن خودشونو انعطاف بدن تو کارهای مختلف، انعطاف بدن یعنی 180 درجه عوض شه. البته امکان پذیر هست در سنهای بالاتر، اما خب سخت‌تره و اینکه خب زمان کوتاه‌تری هم میتونه صرفش کنه و اونو اصلاح کنه. یعنی خود در سن بزرگتر توانمندیه که آدم ها میخواد در خودشون اصلاح کنن، زمان کمتری رو صرف میکنه، البته زمان زیادی از دست داده ها، زمان کمتری رو صرف میکنه، اما خب سخت‌تره یکم اصلاحش. پس خودتون رو در تلاش و سختی و اینها بذارید، ببینید. خود کتاب هم یه تمرین داره من این قضیه. کسی که به این مهارت دست می‌یابد ارزش وقت و فرصت را می‌شناسد و می‌داند در چه زمانی می‌تواند چه کاری را به صورت بهینه انجام دهد. ببین مکان، زمان، بهینه بودن، سه تا مطلبه. چه کاری، در چه زمانی، به صورت بهینه. چه کاری، چه زمانی، بهینه، سه تاست، یه دونه نیست. یاد میگیره کارا رو بهینه انجام بده، نه سه تاست، یه دونه نیست. چه کاریو، تو چه زمانی و به صورت بهینه. توجه داشتن نسبت به گوهر وقت از یک سو و نیز توجه تفصیلی به نعمت‌ها و توان‌ها از سوی دیگر، و این دو تاستا، گوهر وقت، نعمت‌ها و توان‌ها از سوی دیگر، نیز توجه یافتن نسبت به مقاصد مطلوب از اهداف توجهی و انگیزشی مهارت است. اگه شما خواستید در یک کسی این مطلب رو جا بندازید، سه تا چیز میخواد، مقاصد مطلوب، نعمت ها و توان ها، گوهر وقت، اون سه تا مهم. یعنی اگر خواستی در یکی انگیزه بیاندازید بابت انجام دادن یک کاری، سه تا مطلب مهمه: یک، نعمت، دو، گوهر وقت، سه، مقصد مطلوب. کلن آدم ها یا نعمت رو خالی میبینن یا وقت رو خالی میبینن، بعضا مقصد مطلوب رو نمیبینن. این تو میگی ببین تو باید این کار رو انجام بدی یا مقصد مطلوب رو نمیبینن، این تو باید این کار رو الان انجام بدی. چرا؟ چون خب مقاصد مطلوب اینه، این یعنی مقصد مطلوب. خب تو باید این کار رو انجام بدی. حالا یه مثال جالبی که بهتون بزنم، تمام مشکلات ما در سال 1400، 1399، 1398، 97 در رابطه با میوه و گرانی میوه همین عدم توجه به این ستا بود. چرا؟ میدیدی تو میادین تربار میوه نیست، گرون شده، بعد اون بر دو تا استان اون برتر داره میگنده. چرا؟ چون یک هفته طرف تأخیر کرده. الان اگه خب یکی میگه خب چرا نمیره الان بیاره، میگه از الان بیاره تا میدون تره بار یه هفته طول میکشه همش خراب شد. میگه میگه خب آقا ایران که سیب زمینی که تو تابستون میاد و آب میخواد، آدم که نمیتونه تو همه یه سال سیب زمینی بکاره. میگه بابا ایران یه کشور چهار فصله، اون چیزی که میشه تو عراق و قزوین و مثلا تبریز و ارومیه و زنجان تو تابستون کاش، تو زمستون میشه تو سیستان و بندرعباس کاش. راه خیلی واضحه ها. شما اگه دقت کنید گوجه در بهار و تابستان قیمتش ارزونه، در زمستان میتره که قیمتش تا 20 تومن میره. اینه که همه میدونن. بادمجون هم همینطوره، فلفل دلمه ای هم همینطوره، اینه که همه میدونن. حالا پیاز رو یکم کمتر اینجوری میشه ولی اونم همینطوره. اینا رو که همه میدونن، به جای اینکه ذخیره کنی، چون ذخیره میکنن سر میارن دیگه. شما نگاه کنین گوجه های زمستون میبری سفیده وسطش، به جای اینکه ببری تو سردخونه سیستان بلوچستان برو بکار، بندرعباس بکار، کرمان بکار. اینا که زمستونشون عین تابستون و جاهای دیگه است. متاسفانه همین سه تا توجهش نمیشه. خیلی مهمه تو این فصل چند تا مهارت بهتون میگه این ستا رو خوب میتونید انجام بدید. در این قسمت شخص از نظر رفتاری به کارآمدی بیشتری میرسد و توان خودمدیریتی او در استفاده از زمان افزایش پیدا میکند. اگر من بخوام به عنوان مربی، به عنوان دانش آموز خودم یا دانش آموزم رو ارزیابی کنم، با این نکته هدف رفتاری ارزیابی میکنم. چیه؟ توان خودمدیریتی و کارآمدی بیشتر. اگه یه نفر کارآمدیش روز به روز داشت افزایش پیدا می‌کرد و توان خودمدیریتی داشت، این بنده خدا یعنی این فصل رو یاد گرفته. خیلی مطلب مهمیه ها. کارآمدی بیشتر، خودمدیریتی. یه سری‌ها فکر می‌کنن خودمدیریتی کنن که البته خودمدیریتی نمی‌کنن، ادای خودمدیریتی رو در میارن. یعنی این فصل رو انجام دادن. نه، این فصل ملازمه آن در کنار خودمدیریتی، توان خودمدیریتی، کارآمدی بیشتره. خودتو با یک سال گذشتت ببین، اگه فقط خودمدیریت شدی، این البته چون خودمونیم دور هم دیگه، مطلبی بگم، بعضی وقتا ما احساس میکنیم اگر نگذاریم کسی دیگه برامون برنامه‌ریزی کنه، یعنی من توان خودمدیریتی، مثلا مامان بابام میگه بیا بریم مهمونی، میگه نه خیلی من باید این کارو بکنم. این نمیگن توان خودمدیریتی، این توان خودمدیریتی نیست. انسان، حالا دلایل اصلی این مهارت، این مهارت چرا؟ انسان با سپری شدن هر لحظهش توانهای مادیش مصرف شده تا به مرور به تحلیل می‌رود. به همین دلیل لازم است هر لحظه سپری شده به پاداشی ماندگار تبدیل شود. این یکی از مهارت‌های فوق‌العاده است. کسی هر لحظه‌شو به پاداش ماندگار تبدیل کنه. اگر چی؟ مثلا همون دیگه، خوابش هم بکنه عبادت. یعنی الان کلاس میخواد بذاره الان پیش خودش، حالا صفحه بعد که بریم اولین مرحله‌ای که بهش میگن نیت، ها دو صفحه دیگه فکر کنم جلوتر، اولین چیزی که بهش برمیخوریم نیت. خب حالا اینجوری میشه، همین الان که سر کلاس رسیدی یه کاری کن، این کلاس برای همه انواتت و برای ذریت ثبت بشه، این با یه نیت، همین الان کاری کن، یا نه همین الان نیت کن این بشه اربعینت. ببین چی شد حضور در کلاس شد حضور در، جدی دارم میگم، شما در منزل که نشستید اتاقتون رو نیت کنید مسجده، نیت ببین فکر کن آدم یه نفر اتاقش مسجده، خیلی از کارا رو تو اتاقش نمیکنه. آدم بگه خونه من مسجده، خیلی از کارا رو تو خونه‌اش نمیکنه، مسخره نمیکنه، بیکار بیهوده نمیکنه، این مسجده. حالا خوابیدن اینا چون معتکفه دیگه، چون معتکفه در مسجد خوابیدن اشکال نداره، ولی مثلا یه نفر میتونه بگه من هر وقت با فلانی بودم زیر قبه امام حسینم، من هر وقت با فلانی بودم زیر قبه امام حسینم، این خب چقدر فرق میکنه، معنویت این رابطه هم فرق میکنه، ملائکهش میشن ملائکه حرم امام حسین. این هر لحظه بعد توجه به این مطلب هم کلی بر آدم سودمنده، توجه به این مطلب هم کلی بر آدم سودمند. ها؟ دعاش هم مستجاب میشه. من یه تصمیمی خب یه مدتیه تو زندگی گرفتم، این تصمیم خب توصیه خب آقای اخوت و سر همین کلاسه صحیفه فاطمیه بوده که آقا با اسم خدا زندگی کنی، با اسم خدا زندگی کنی. داشتم به این گرم الان یه رو بی که از کلاس گذشت من دیر رسیدم، کدوم اسم خدا رو باید بگم؟ یا خیر علی چی باید بگم؟ یا یعنی چی باید بگم؟ مثلا من الان چی باید بگم؟ من تو ترافیک موندم بگم خب مثلا اونو پیدا کردم، یعنی یا دلیل متحیری اونو پیدا کردم. به دو تا اسم پایه رسیدم، یکیش که یاسمیه، هر وقت بگی خدا جوابتو میده، و هر وقتم اگه اسم خدای پیدا نکردید بگید یاسمی. این تو اون کار و اون گرفتاری و اون لحظه رو به یه پاداش تبدیل کردی، خدا رو خواندی باهاش. هر وقت اسمی پیدا نکردید بگید یاسمی. یه دونه دیگهش یا جامع کل فوته، ای جمع کننده همه چیزی که از دست رفته، اینم یکی از اسمای کاربردیه. مثلا من هر وقت کارت میکشم این اسمو میگم، یعنی کارت داره پول میکشم یا جامع کل فوت این اسمو میگم. ولی کلا اینم از اسمهای جمع کننده، چون آدم کلا در حال از دست دادنه دیگه، سعی کنید یه دونش هم از دست ندید، یعنی هر دو ساعت یه بار، آره هر دو ساعت یه بار یا جامع کل فوت بس به شما در نکن. حالا تو این راجب این سه خطی که خواندیم در ادامه دو تا مطلب دیگه میگه کمک میکنه به این سه خط، من چجوری میتونم یه کاری کنم که لحظاتم پاداش ماندگار داشته باشه. در نمونه یاد شده که یه نمونه ایو مفته، نمونه چیه؟ نمونه اینه که یه نفر به دوستش میگه که آقا هر صفحه کتابی که مطالعه میکنی چند دقیقه یه صفحه کتابو میخونی؟ بعد میگه خب فرق داره، اگه داستان باشه تقریبا هر 5 دقیقه یه صفحه. بعد طرف میگه که در هفته چند ساعت مطالعه میکنی؟ گفت تقریبا 10 ساعت. یه ضرب و تقسیم انجام میده، عجب آدمی بوده از اون رفیقای عجب باشه، میگه که تو تقریبا 120 صفحه در هفته مطالعه میکنی. میگه نه خیلی بزن در هفته، برای هر تر تو فتوشاپ چند دقیقه وقت میذاری؟ که اصلا 1 ساعت 2 ساعت. چند روز در چند ساعت در هفته طرح میزنی؟ اصلا پشت کامپیوتر تو فتوشاپی 40 ساعت. یعنی تو 20 ساعت طرح میزنی؟ نه 20 تا طرح میزنی؟ نه 5 تا طرح میزنم. یعنی داری هدر میدی، داری هدر میدی. طرحی که میتونستی تو یه ساعت بزنی و 5 ساعت گذاشتی رو صفحه لپتاپ باز مونده. در نمونه یاد شده نشان داده شد که شخص از ظرفیت زمانی خود خوب استفاده نمی‌کنه که به وفور در بین ما هست. به عبارت دیگر اغلب افراد از یک ساعتشان نمیتوانند بیش از 40% بهره ببرند. اینم یه آمار واضحه. این به دلیل کار نداشتن، کار بلد نبودن، مدیریت ضعیف وقت یا ضعف اراده است. هر کی تو خودش بگه این چیه، هر کی تو خودش بگه به چه دلیل من اینجوریه، یا کار بلد نیست، یا کار نداره، یا بلد نیست مدیریت کنه، یا اراده انجام یه کاریو نداره. اگر این نقطه ضعف برطرف شود، قدرت علمی و عملی انسان به شدت افزایش یافته، در مدت کوتاهی میتواند کارهای متعددی را انجام داده و نیز علمهای زیادی را فرا بگیرد. خیلی مطلب مهمه. یه نکته کنکوری هم آخر این فصل داره، یه نکته کنکوری داره در رابطه با این قضیه، حالا بعدا بهتون میگم. یه نکته کنکوری داره که همه برنامه ها تو میچینه کنار هم. تمرین یک، مشاهده الگوهای سخت گوش. هر چقدر الگوی سخت گوش در اطرافتون زیادتر باشه، زیادتر ببینید، شما به تبع سخت گوشتر میشه. یعنی اگه مثلا هر چقدر الگوی سخت گوش بیشتر ببینی، این شما سخت گوشتر میشه کلن. یه مطلبی که حالا توی این صفحه تو جلوتر من نکتش کردم که حتما بهتون بگم، آدم ها رو ببینید، آدم ندیده نباشید، آدم ببینید، چشاتون رو وا کنید، آدم ها رو ببینید. داری تو را میری، حالا اینا دارم میگم شما مثال خودتون رو بزنید، داری تو راه میری تو خیابون، یه دفعه میبینی یه نفر یه حرکتی کرد رو رفیقش، از دور این صحنه برای تو دیده شد، مشاهده شد، ولش نکن، ارزیابی کن بعدن تو اون کار رو انجام بدی یا نه. با رفیقم دارم راه میرم، چجوری راه برم، شونه به شونش راه برم، جلوتر از اون راه برم، آداب راه رفتن با رفیق چطوریه، مثلا با چند نفر دارم راه میرم، سرم بندازم بالا سرم پایین باشه، مثلا خودم تو خیابون دارم راه میرم سرم بالا باشه یا پایین باشه، چجوری باشه. آدم ها رو ببینید چجوری راه میرن. این آدم های سربالا اینجوری راه میرن، اینجوری هم اون آدم های سربالا رو ببینید، اینجوری هم غرور داره، کبر داره، فلان داره، بسار داره، چه میدونم هرچی، سرعتش کمه، اینجوریه، حواسش پرته، مثلا پاش میره تو چاله، سر پایین، اینجوریه. ببینید آدم ندید بدید نباشه. بابا آدم دارید، جامعه تو جنگل که زندگی نمی کنی، جامعه دارید زندگی کنی. تا حالا میوه فروش باحال مشتری جذب کن دیدید یا نه؟ چجوریه؟ تا حالا چجوریه؟ مثلا یه نفر فکر کن کاسب شدی، یه نفر بهت زنگ زد مشتری داشتی، چی کار میکنی؟ تا حالا رفتی توی مغازه طرف با تلفن صحبت کنه تو ذوقتون بخوره، بگیره بکشه کارتو و بعد بایی دیدید مثلا یه نفر یه قابل نداره مهمونه ما باشید، بگی تو کف و خون بالا میاری، من گفت قابلی نداره مهمونه. چجوریه نونوایی که یه محله رو مدیریت کنه؟ چجوریه؟ چند وقت پیش من یه مسجدی رفتم، مسجد نرفتم، یه خونه یه بنده خدایی رفتم، گفت محله پایین ما یه مسجده، بعد این مسجد یه نقشه کشته برای خودش، گفته این خیابونا اینا مال من، اینا محدوده مسجد من، این چه مسجد خفنیه. بعد نشسته برای هر کوچه یا خیابون نماینده تعیین کرده، بعد اطلاعات جامعه آماری کل خیابون ها و محله ها رو در آورده، اینجا انقدر دچه دارن، اینجا محله انقدر داره، امکانات محله رو در آورده، نقطه ضعف محله رو در آورده، بعد هیئت تشکیل داده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی محله فلان، کل در این حده که میان پیشش میگن میشه این کوچرم جز مسجدتون حساب کنید؟ نه. بعد رفته از یه جایی یه سری آخوندایی رو برداشته، خونه براشون تو اون محله پیدا کرده، اینا رو کرده زعیم اون محله. بعد شما میری تو محله فکر میکنی یه ایالت جداست، نه بافت شهری مناسبی داره نه، ولی اصلا نگاه میکنی قشنگ حس میکنی مسجده که داره این محله رو میگردونه. یه بار باید ببرم مثلا در یه مناسب. یه نفر بعد مشاور خانواده داره، مثلا میبینه تو این خونه بین این خانواده اختلاف افتاده بین زن و شوهر، یعنی نماینده این دوتا رو ورم داره مشاور خانواده معرفی میکنه، کامل مسجد داره محله رو میگردونه. این کار یه آدمه. اگه یه نفر همچین آدمی رو ندیده بود فکر نمی‌کرد با یه مسجد بشه یه محله رو گرد، که آدم تا حالا همچین مدل آدمی ندیده بود. یعنی خب الان این کرده دیگه، این همین کار تو کلیه مساجد کشور قابلیت اینو داره، هزینه هم کرده از جیبش، هزینه کرده یه سری مثلا روحانی ها رو آورده اونجا ساکن کرده، شما محله رو باید بگرد. خیلی حالا باید اون محله رو آدرس بدم بگیریم. حالا تمرین اگه میخواید از یه نفر خواهشن این کار رو انجام بدید خوبه، یه سری الگوهای سخت کوش رو برید پیدا کنید، ازش بپرسید چند سال طول کشیده. سوال یک، چند سال، چند سال طول کشیده شما به اینجا رسید. سوال دو، تو این چند سال چقدرش تجربه بوده چقدرش درس بوده، چقدرش رو یاد گرفتی چقدرش هم تجربه کسب کردی. تو هر سال چند درصد به تخصصتون کار کردی، رو اون موضوع کار کردی چند درصد. به نظر شما رسیدن به یه تخصص چقدر زمان میخواد؟ غیر از تخصص به چه کارهای دیگری مشغول بودی؟ خیلی سوال مهمیه. غالبا این افراد رو میبینی یه کار نبودن، چند تا عائله مند بودن، افراد سخت کوش عائله دار بودن، زن داشته، بچه داشته، فلان داشته، این کارو کرده، اون کارو کرده. حواس جلوتر هم میگه ها، جلوتر چند اینا رو همه رو باید با هم ببینید. ساعتی که در سال برای برخی موضوعات صرف میکنید را به صورت تقریبی بگویید. پس از سالهای فوق محاسبه ساده موارد زیر را به دست آورید: ساعت هفته، مجموع ساعت ما، مجموع ساعت سال. یه بار من رفتم پیش یه نفر، گفتم میخوام فلان کار رو انجام بدم. گفت تو اگه بخوای فلان کار رو انجام بدی 50 ساعت وقت میبره. 50 ساعت وقت میبره؟ گفت آره، تو اگه بخوای انجام بدی از اون کار در حد چقدر باشه خوبه 50 ساعت؟ چه کاری 50 ساعت میارزه؟ یه کاری رو بخواد انجام بده یه نفر 50 ساعت بیارزه چه کاری باید باشه؟ 50 ساعت مفید، نه 50 ساعت زنده بمونی، 50 ساعت مفید. آماده کردن یه هیئت، این در حد نوشتن یه مقاله یک صفحه‌ای بود که در جای خوانده شد. یه مقاله یک صفحه‌ای که در یه جا خوانده بشه، همین در یک مجله چاپ بشه، یه صفحه ها، یه گزارش یک صفحه‌ای، همینو فلانی بنویسه یه ربع کار میبره ازش. واضح بود که من نباید می‌نوشتم؟ واضح بود. برای مشاهده نمونه‌های سخت‌کوش می‌توان به تلاش‌های بی‌وقفه مردان و زنان الهی مراجعه نمود که نشان دهنده میزان اعتقاد راسخ آنها به خداوند و باور آنها به معاد و اطاعت و تبعیت ایشان به ولایت رسولان است. چه فایده‌ای داره؟ اگه کسی اعتقاد راسخ داشته باشه به خدا، در کاری که داره بر اساس حقم باشه صبر می‌کنه، تلاش می‌کنه، خسته نمیشه، به معاد باور داشته باشه، قطعا میدونه این ارزش داره، ضریب دار میکنه این کارشو برای اینکه ارزشش اون دنیا ببره، سودشو ببره، اطاعت و تبعیت داشته به ولایت رسولان و این باعث میشه کارهایی رو انجام بده که مورد رضایت رسولان باشه و از خطه خط مشی رسولان جدا نشه. در آیات و روایات نورانی مصادیق فراوانی از این سخت کوشی بیان شده است و در برخی از سوره های قرآن مانند سوره مالک عنکبوت به دلایل و راهکارهای آن اشاره شده است و در برخی از سوره های قرآن شده است. همچنین در سوره مالک حج بیان رسا و شیوا و کاربردی در این زمینه ارائه می شود. سوره حج رو همین چند روز پیش 3 جلسه خود استاد اخوت بر راجعش صحبت کردن برای نوجوانا، اینا رو هم در کانال میذاریم که حتما استفاده کنید، حتما گوش کنید، خیلی جالبه. یکی از مسائل مهم که لازم است در سخت کوشی و تلاش های زندگی به آن توجه داشت انجام دادن عمل صالح هست. ببین قراره بدوی، قراره سخت کوشی کنی، قراره بکشی خودتو در کار، اما در عمل صالح. طرف میبینی که در دشمنی با برادرش به جد مصمم است. تا خودم رو میگم به جد مصممه، یعنی از فرصتی است کوتاه نمیاید تا او را در زیر چنگالهای ظلم و ستم خیش له کنند. حالا مثلا طرف خوشگل چه کاری، حالا مثلا قرار نیست که وقتی یه نفر حالا یه مشکل ظاهری داره تو مثلا، حتی برای بعضی هم شاید دلیل باشه. اگر کسی عمل زیاد داشته باشد یا به اصطلاح پرکاربرد باشد ولی اعمال او شایسته نباشد، به طور طبیعی تبعات منفی که به خود و دیگران وارد میکند بیشتر خواهد بود. اینم مطلب مهمیه. روایتش رو تو جلسه قبلی داشتیم، چی بود؟ ها؟ چرا دیگه جلسه قبلی و 2 جلسه پیشش داشتیم؟ روایتش فارسی بگی، نمیخواد فارسی؟ خب نه، اون کسی که بر غیر مسیر داره میره، کسی که آره انگار داره سرعتش اونو از مقصدش دور میکنه. آره، خداوند تنها از انسان عمل شایسته میپذیره. یه روایت پایین آورده که ترجمهش همینه، خدا چیزی نمیپذیره جز عمل صالح. حالا روایت خیلی جالبه، آدم باید حالا تو قرآنم قابل بررسیه، صالح اعمال را میپذیرد یا عمل صالح میپذیرد؟ از وقتا اینجوری حالا دارم چیز میفرستم و شبه میفرستم توجهتون جلب شده، نباید دارم سوال میفرستم، تو یه کاری انجام میدی 50%ش صالح 50%ش صالح نیست، خدا اون صالحش هم میپذیره یا نه یه عملی که فقط صالح باشه رو میپذیره؟ من نمیدونم، من تالا ندیدم. این روایتش اینجوری میگه لا یقبلو الا عمل صالح. مثلا تو یه کاری انجام میدی خوبه، منت هم میذاری، قبول میکنه عمل خوبه ها؟ آره، این که میزنه میتره کنه. حالا یه کاری انجام میدی هم خوبه هم بده، چرا دیگه؟ مثلا یه کاری انجام میدی این خوشش میاد ولی این حسادت میکنه، با توجه به نیت هم چک میشه به خود مصالح. چرا الله شبه های سخت میدید؟ قیام داره توش، عقیم و سلام، حکم خدا رو داره انجام. ستاد کرونا هم گفته فاصله گذاری و چیزه دیگه، حتی همون هم باید جلب رضایت کنی، همون هم باید مسیر بهتر پیشنهاد کنی، همون هم باید 2 نفر رو بذاری آدم ها نیان بگن اه بسته شد حالا برگرد، یکی هم دمه در بذاری عرض سر. اینا به صلاح کار افزایش میده، اینا صالح میشود. تو یه دفعه خیابون رو ببندی، قدبازی هم در بیاری، هر کی اومد داد میداد کنی بگی جمهوری اسلامی دوست دارم خودم این کارو بکنم، تا تایم شفتی نداره، خب معلومه این اول صالح نیست، فساد داره. طرف از تو ناراحت نمیشه که از نماز ناراحت میشه، وجهه اجتماعی تو مورد خدشه واقع میشه. به همین دلیل لازم است بر صحیح و شایسته بودن کار بیشتر از انجام آن اهتمام داشت. این که یه کاری صحیح باشه لازمه که بیشتر بهش اهتمام داشته باشید. یه کاری صحیح باشه، شایسته باشه. بعضن حالا ما خودمون با هم یه کار میکنیم، یه جاهایی من یه گیرایی میدم، درسته این باید انجام بشه، ولی این یه فسادی توش داره اگه انجام بشه. بخری آدم باید ملاحظاتی هم باشه.
بیشتر از انجام کار رو اهمیت.
آره بیشتر از انجام کار باید بشه اهمیت داره. تو عمل انجام بدی صالح نباشه که چی؟ عمل غیر صالح مگه به درد نمیخوره؟ تازه اون دنیا هم باید حرف بزنی راجع بشه. کلی وقت قیامت رو میگیری به جا وقت دنیا. نیت آها این خوب شد. حالا اون حرفایی که زدید مهم شد. عمل صالح یا شایسته عملی است که یک رضای خدا را جلب کند. رضایت خدا را جلب کند. این مهمترین فاکتور عمل صالح است. خود از عملی که خدا خوشنود نباشه توش عمل صالح نیست. دارای شرایطی از جمله شرایط زیر است. یک نیت. تو چند جلسه قبل صحبت کردیم راجبش، خیلی مهمه نیت. نیت خیر و خوب داشتن برای هر عمل یکی از مهمترین شرایط شایسته کردن آن عمل است. دو، هر عملی بر مبنای ملاک عقلی و الهی انجام شود، در این صورت لازم است از اعمالی که خودسرانه و از روی خواهش نفسانی نیست جلوگیری شود. این هم مطلب مهمیه. خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم احتمال داریم بر انجام دادنش میل نفسانیش بیشتره، حال میده، دوست دارم، بعد بالاخره اینجا منم، من مهمه.
مبنای عمل
تو صفحه بعدی چیز کرده، صفحه بعدی تو جدول نگاه کنید نوشته بعد دوم ملاک، کار خدا بر اساس چه ملاکی انجام داده اید، یعنی بر اساس چه استدلالی انجام میدهید. این مبنای نیت. این دیگه که من برای رضای خدا مثلا میذارم زیر گوشه تو، بعد میگه خب ملاک عقلی چی بود، چه استدلالی داشتی برای رضای خدا زدی تو گوشه این؟ بگو استدلالشو. اقامه حق کردی، اقامه عدل کردی. در این حالت ممکن است مقدار عمل هم کم باشد ولی ارزشمند است. آدم عمل کم انجام بده ولی ارزشمند انجام بده. مثل چی؟ هر چقدر نگین انگشتر ارزشمند تر میشه، اندازه کوچکش قیمت بالاتری داره. مثلا تو فکر کن 6000 تا عقیق یمن بخری ولی اصل نباشه، مثلا مال این کوفایه ها باشه ولی دم و در باشه. مثلا یه دونه مثلا هست میبینی 80000 تومنه، بعد اینقدر ریزه خواهی عقیقه یمن، الماس، طلا، ببین زیاد نیست، طلا اینقدره، ولی خب یه کیسه گچ میخری 50 کیلو 40000 تومن، یه دونه طلا میخری 3 گرم کدوم ارزشمندتره؟ به دست آوردن علم به ویژه علومی که قوانین زندگی را یاد می‌دهد باعث فراهم شدن ملاک‌های عقلی و الهی می‌شود. یکی از چیزهایی که لازمه شماها علمشو به دست بیارید ملاک‌ها معیارهای عقلی و الهی است. خیلی مهمه. مثلا همین ایام یه کاری بود، یکی از بچه‌ها خیلی اصرار داشت. من عکس اون اصرار رو دارم. به وفورم اصرار داشت. من دقیقا عکس اون اصرار دارم. بعد ازم بپرسه چرا؟ میگم چون این اصرار شروعش از یه میل نفسانی بود. چون بدت اومده میخوای بری این کارو بکن. این چون پایه و اساسش اون بوده، هر چقدر هم کار خیر و مثبتی باشه آخرش تبعاتش منفی. دند عقب بگیر، برو یه مسیر دیگه شروع کن. یکی از بچه‌ها یه اصراری داشت به خوندن یک کتاب. میگم بهش خوندن این کتاب عین خواهش نفسانیت. میگه ای کتاب آیت الله فلانیه. میگم ببین دوست داری این کارو بکنی، ولی کارایی که مونده عقب مونده رو نمیری انجام بدی. برو کارای عقب مونده تو انجام بده. چون کارای عقب مونده رو نمیخوای روش وقت بذاری، این کتابو میاری تو برنامه اصلی. از جمله شرایط شایستگی هر عمل، اخلاص در عمل و به عبارتی خالصانه برای خدا بودن آن است. آها است، جمله بندیم غلط شد. از جمله شرایط شایستگی هر عمل، اخلاص در عمل و به عبارتی خالصانه برای خدا بودن آن است. این کار با توجه به نیت و ارتقای آن ممکن شد. هر چجوری ما خالص کنیم کارامونو، هر چقدر نیتش بیشتر بالاتر باشه و ارتقا بدیم نیتمونو تا جایی که برای خدا انجام میدن. چرا غذا میخوری؟ نه برای این که گشتمه، برای این که تموم شه. چرا غذا میخوری؟ برای این که چرا غذا میخوری؟ گشتم نیست، چون میخوام فلان کارو انجام بدم که عبادت خدا باشد. بچه های کنکوری لب به مطلب رو بهتون بگم، هر یه نیتی کنید اول کنکور، هر لحظه که درس میخونید مجاهدت در راه پیروزی حق بر باطل و سربازی برای امام زمان براتون محاسبه بشه. اگه این نیت واقعا برات انجام شده، یعنی چی؟ تو این نیت رو میکنی و روزی 6 ساعت درس بخونی، چون میخوای 6 ساعت در رکاب امام حضرت حجت قدم برداری. این یعنی درست، این یعنی اون لحظه‌ای که خسته شدی از درس خوندن بری دو رکعت نماز بخونی، انگار رفتی ملاقات امام و برمیگردی دوباره درس خونی. این یعنی نیت درست. عمل بر مبنای نیت رو دو سه جلسه پیش داشتی. آدم نمیتونه همجوری الکی نیت کنه که. ولی تو وقتی نیت میکنی خونه مسجد باشه، دیگه تو گوشه بچت نمیزنی که. تو مسجد خونه خدا تو گوشه بچت میزنی؟ تو مسجد الحرام تو گوشه بچت میزنی؟ ها؟ ببین تو وقتی میخوای سرباز امام زمان باشی، نیت میکنی هر لحظه سرباز امام زمان باشه، آقا خدایی دیگه بد اخلاقی نمیکنی. اون نیت درست واقعا میشه، واقعا هم میشه. از جمله شرایط دیگر زیاد انجام دادن و مداوم انجام دادن کارهای خوب و مفید است. آقا یه کار خوبو مداوم انجام بده، مداوم. میشه مثال بزنید؟ آره، تسبیح حضرت زهرا مگه نمیدونی خوبه؟ مگه نمیدونی برد نمازتون میبره بالا؟ مگه نمیدونی کثرت ضریب دار میکنه؟ حضرت زهرا اصلا جانم به فدایش کوثر دیگه، هر حرفی هم که میزنه کثیر میکنه عاقبتا، کوثرواره، کثرت میده. تسبیحاتش هم بعد نماز نمازو چند برابر میکنه. خب این کار کوچیک رو مداوم انجام بده، نمیخواد روزه بگیری، اینو مداوم انجام بده. روزه نیت کردی یه روز در ماه روزه بگیر، دوشنبه اول هر ماه، پنجشنبه اول هر ماه، مداوم انجام بده. حالا همینه در آخر کتاب میگیم که خب مگه یه روز در هفته ندیدی روزه گرفتن چقدر برای تو خوب بوده؟ یکی دیگر هم همراه خودت. ببین یه کار کوچیکو مداوم انجام بده. اگه بخوام مثالی بزنم از مداوم انجام دادن یه کار کوچیک، این مثال خدا خیر بده، اسمشو یادم رفته این بنده خدا، به یه فرماندهی به سربازش دستور میده سنگر روباه بکن و هر اتفاقی افتاد تو اون سنگر میمونی تو. این بنده خدا هم گفت چشم. سنگر روباه میدونی چجوریه؟ یه طرفه یه تپه خاکی رو میکنی، بعد میری توش به اندازه یه نفر خودت اون تپه رو، اون انگار میری تو زمین، حالا یکم ارتفاع داره، میکنی. یه ورش یه دریچه داره برای ورود تو، یه ورش یه سوراخ کوچولو داره. سنگر روباه بهش میگن. از یه بر وارد میشی اونور هیچی معلوم نیست از سنگر، فقط یه سوراخ کوچولی داره، یه مقدارم آب و غذا با خودت میبری. این بنده خدا یه کلاش با خودش میبره، یه ذرم نون با خودش میبره، یه ذرم غذا با خودش میبره. فرمانده بهش گفته بود ببین از این سنگر هر اتفاقی افتاد تو بیرون نمیای. زد این رژیم بعث عرا خطو گرفت، همه عقب نشینی کردن، این پیش خودش گفت نه به من گفته که تو بیرون نمیای، بیرون نیامد. عجب ایمان راسخی. حالا این بنده خدا فکر کن قضای حاجت داره در اون سنگر، این بنده خدا فکر کن اوه مطالب قضا باید بخوره، تشنش میشه، نمیدونه چند روزه، یه خشاب بیشتر نداره. این بنده خدا در اون سنگر تصمیم گرفت روزی یک تیر شلیک کنه. بعد عراقی ها گرفته بودن دیگه، داشتن خاکریز میزدن و رو به این ور و کار میکردن و فلان و اینا، این هر روز یک نفر رو میکشت، یه نفر میفته. بعد از یک هفته عراقی ها فرار کردن، خط پس گرفته شد، با هفت نفر رو کشتن. خود داره میخوره دیگه، این خط امنیت نداره، هر روز یه نفر با یه تیر داره میفته. یکی از چیز هاست خاطرهای جالب جنگ. حالا اینکه بمانه چه کارهایی کرده طرف در اون سنگر، اینه بمانه مجبور بوده اون کارها رو کنه، ولی خب مداومت داشته برای یک کار. تو فکر کن بعدن میلیاردها مهمات خرج میکردن برای اون خط، نمیتونستن اون خط رو پس بگیرن. اگه بخوام برای مورد 4 صفحه 36 که انجام مداومه یک سری کار هست مثال بگم، شما در بعضی از دعاها داری درسته بگی یا رب، خب خدا میگه جانم، من ربم، انا رب، ولی میگه تا جایی که نفست میکشه بگو یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، بگو تا جایی که نفست میکشه. یه دیدی میگن فلان ذکر رو 300 بار بگو، مداومت داشته باش. در خونه رو نزن، نگو خب کسی جواب ما رو نداد، یا علی ما رفتیم. برخی مواقع فرد کاری رو انجام میداد ولی بعد از آن نتایجی که به دست آورده است را از بین میبرد. این هم که به وضوح برای خودمون اتفاق افتاده، گاوه نه من شیر ده، نه من شیر میده، آخری پر کردن من دهم میزنه همه رو میزنه، یه لگر به وفورا. یکی از فعضا فرخته فنسب، نسبش کن، از یه کاری فارغ شدی اون کار رو رها نکن، نسبش کن، مثل ستونه نسبش کن، کار بعدی رو کنارش بچین، بعد اینو سقف بزن، بعد ساختمونش کن، بعد برو توی زندگی کن. همیشه میگن ترشیه چند ساله خوبه؟ ترشی هر چقدر سنش بگذره اینو نگرش دار. ایمان تو، آیه رجب‌علی اینو میگفت، خدا خیرش شده حفظ کنی، نه میگفت ایمان مثل سیر و این چیزا میمونه، آدم باید بندازه توی بطری تو دلش، درشو ببنده، بعد بذاره بمونه، قیامت رسید بگه من یه ایمان 40 ساله دارم. مثل ترشی سیر 40 ساله دیدین میاد، از زمان انقلاب ما آموزوگه ترشی گذاشته، اوف یه دونه میاره سر سفره همه ضعف میکنه. امام خمینی داشت انقلاب میکرد، امام بزرگ من داشت ترشی سیر میداشت، ترشی بادمجون میداشت. ببین ایمانتون رو ترشی ببندید سرش، این مشنبا بذارید قشنگم ببندید، کشم بندازید، رفتی دنیا بگی من یه ایمان دارم از 16 سالگی تا اون موقعی که من قد دادیم. حفظ نتایج عمل یکی از مهمترین کارهایی است که آن عمل را در شایستگیش استمرار می‌بخشد. به عنوان مثال فردی پولی را به کسی می‌دهد اما موجب ناراحتیش می‌شود. از شرایط حتمی قبولی هر عمل مطابق بودن آن با احکام شرعی است. اگر یک کاری مطابق با احکام شرعی نباشد آن عمل عمل صالح نیست. یعنی داری کمک می‌کنی، مثلا از پولی داری کمک میکنی که خمسشو ندادی، اون عمل عمل صالح نیست. حالا تمرین دو دوستا، تمرین دو و سه رو پیشنهاد میکنم اینو یه جوری عکس بگیرید ازش، رو صفحه گوشیتون بذارید، رو صفحه لپتاپتون بذارید، تو اتاقتون بچسبونید. تمرین دو به درد انجام دادن بعد عملها میخوره، یعنی یه کاری انجام دادی بعد بیای تمرین دو رو انجام بدی. تمرین سه به درد کارایی میخوره که هنوز انجامش ندادی، میخوای شروع کنی انجام بدی. خیلی این دوتا تمرین کاربردیه. تمرین دو چی میگه؟ برای اینکه بتوان ارزش کارها را افزایش داد، لازم است علم خود را نسبت به آنها در ابعاد یاد شده فوق افزایش داد. برای منظور یک یا چند کار مشخص را در نظر بگیری، ابتدا در رابطه با آن کار وضعیت موجود خود را در ابعاد زیر بررسی کنی. آقا هر کاری انجام دادی از این به بعد این 6 تا بود رو بیا براش یه جدول رسم کن. آقا مگه نمیگه حاسبو قبلا تو حاسبو؟ هر شب بشین اینو بذار جلوت، یه دفترچه رو بردار، شنبه 21 مثلا مهر ماه 1400 این کار رو انجام دادم، بود نیتش، بود استدلالش، بود آقا انجام بدید. سخته ها انجام بدید، فهمیدی خطاها استغفار کنید، از خدا بخواید استغفار کنید شبا. تمرین دو بعد از هر کاری خودتون روزانه ساعتی با رفیقت حرف زدی، دعوا کردی، هر کاری کردی، چک زدی، چک خورد، هر کاری کردی، تمرین دو رو انجام بدی. تمرین سه رو قبل از هر کاری انجام بدید، وضعیت خداییش یه چیزی بگم، در تمرین سه هممون کولاک که بتونیم قبل از یه کاری وضعیت مطلوبش رو بگیم. ادامه تمرین دو، ببخشید تمرین سه نیست، ادامه صفحه بعد اشتباه شد، تمرین دو ادامهش. قبل هر کاری انصافا والا غیرتا این پنجتا رو بیا ارزیابی کن. ببین این پنجتا رو ارزیابی کنی، عملتون عمل صالح هست، نیت دار میشود، مخلصانه میشود، مطابق با احکام چک میکنی، فلان میکنی، خب این کارو بکن دیگه. آقا اینو برای خودت یه دفترچه کن، بنویس، چه میدونم یه کاری بکن. اینو هر شب، هر دو ساعت یه بار، بعد هر نماز چک کن، بعد هر عمل. خب بهترین حالتش اینه که تمرین دو جدول اول استغفار میکنی، در تمرین سه کاراتو قبل اعمالت اصلاح میکنی. ماشاءالله هممونم در نوشتن وضعیت مطلوب و ایدئال و آرمانگرا و خوب اینه کولاکی، هممون بلدی. همون کافیه یه نفر از ما بپرسه که فلان کارو من چیکار کنم، به نظره قشنگ بودیم، ولی خودمون در انجام دادنش الحمدلله رب العالمین تا الان فقط لب و دهن. یکی از مهمترین کارهایی که لازم است برای استفاده از اوقات، تمرکز ذهنی و نیز وقت پیدا کردن برای کارهای تازه انجام داد، خالی کردن اوقات از کارهای غیر ضرور است. کار غیر ضرور انجام نده آقا، بعدن ضروری میشه، خب بعدن انجام بده. مهمه ها بعدن اینجوری میشه، خب اون بعدن انجامش بده، کار غیر ضروری انجام نده. خیلی ترک این کارها موجب میشه از نظر ذهنی و رفتاری قدرت عمل افزایش یابد. کم کم اگه اینجوری باشی، یه کاری که غیر ضرور باشه اصلا دل و دماغ انجام دادنشو نداری، اصلا تا میفهمی غیر ضروره نمیاد، کار غیر ضرور انجام نده. این خیلی تمرین کردنی هم هست، اصلا آدم باید نفسش رو به این کار تمرین بده. در قرآن به این کار که از صفات مؤمنین است اعراض از لغو گفته می شود. به طور طبیعی شناخت و برحذر بودن از این اعمال می تواند موانع اعمال خیر دیگر را برطرف کند. یه مطلب خیلی مهمی که توی اینجا عنوان میشه این است که اعراض از بعضن لغو انجام میدی، ولی یه کاری کن، اعراض از لغو اینجوریه در مرحله اول، از لغو خوشت نیاد، انجامش هم با یه کراهت انجامش بده. این نگو که هی چیز نکن که اعراض از لغوه. به این حداقل از قبلش برای خدا نچی میخوام برم الان غذا بخورم بای خواستم بگم بازی میدم همه بازی میکنن کدوم چی بگم خب الان غذا بخورم این بازی هم میکنی؟ اه بازی کردم ها. آقای کسایی 5 دقیقه به ما وقت بدیم که 1 ساعت رو بشه. یکی از ملاک‌های مهم تشخیص این اعمال این است که انجام آنها و عدم انجام آنها یکسان است و منافع خاصی ندارند. بعضی ها زنده ان ضرر دارن، نه اینکه بیفایده باشن. اصلا این داره زنده است، داره راه میره، هم برای محیط زیست ضرر داره، هم برای جامعه اجتماعی ضرر داره. نه اینکه بیفایده باشه، نه از هندلش، این زنده است ضرر داره. بیفایده بودن یه مرحله بعدتره. این داره زندگی میکنه ضرر داره. فهرستی از رفتارهای یک روز خود را بنویسید و میزان فایده هر کدام را تعیین کنید. ماشاءالله فکر می‌کنم 11 تا برای یک روز برای ماها کمه، 20 تایی بعد جا بذاره تا فهرست کارهامون، چون ما کار زیاد انجام میدیم دیگه. قرار نیست که این که میگم چرا میخندید، کار بیفایده که نه، ما قرار شده کارهای سخت کوشانه انجام بدیم، کار زیاد. این 11 تا کار که در روز آدم باید یه پیوند ازدواجی بده و یه 2 نفر آشتی بده و چه میدونم یه 6 نفرم هدایت بکنه در یه روز تازه. بعد آدم این کارو میکنه، یا ما آدم نیستیم؟ در بین کارهای پرفایده کدام یک امکان حذف شدن داره؟ تازه نوشی، آره تازه نوشی پرفایده، پرفایده که حذف بشه کدومه؟ حالا بالا غیرتن این کار پرفایده بوده؟ آره پرفایده یعنی نفعی داشته باشه. بعضی وقتا آد بهش میگی پرفایده، میگه آره آقا حس زدم بعد الان میرم درس میخونم حال کردم. میگه خدایی این ام نداره کار پرفایده، قابل حس بوده یا نبوده؟ چرا حال خدایی پرفایده است. کارهای کم فایده و غیر ضرور اگر در برنامه ما نباشد چه کارهایی جایگزین خواهد شد؟ اتفاقاً کارهای کم فایده هم اگر بخوایم حذف کنیم چه کاری جایگزینش میشه؟ حالا نه تنها برای پرفایده، برای کم فایده. آخ یکی از موانع عمل فراموشی. فراموشی واژه‌ش چیه؟ آخ کلا آدم تا یه چیز فراموش کنه یادش میاد آخ حسرت داره. کلن هر یک از ما یه قبلن یه کار رسانه‌ای به ذهنم رسم زده بود که یه عکس بگیریم از مدل‌هایی که آدم ها آنچه که فراموش کردن را به یاد میارن قیافشون چه شکلی میشه. حالا حسرت نه، حسرت داره ها مدل، حالا نمیخوام یا حسرت، چون میشه اونم بهش گفت این مدل های اون لحظه ای که آدم ها یه چیزی رو یادشون میاد و دیگه آخ قیافشون چه شکلی میشه. خیلی قیافه های جالبه میشه. نه خیلی جالبه، خیلی جالبه. حالا یه هر کی به خودش فکر کنه، مثلا پشت تلفن یکی به زنی میزنه میگه فلان کار رو انجام دادی، آخ خیلی. هر یک از ما به خوبی این موضوع را به صورت مکرر تجربه کردیم و انجام کارهای ضروری یا پرفایده‌ای را به دلایل مختلف فراموش کردیم. انجام ندادن کار به خاطر فراموشی ممکن است تبعاتی همراه نداشته باشد. یعنی امکان داره تبعاتی نداشته باشه. ولی وقتی فراموشی تکرار شد یا در مورد موضوع مهمی باشد به مرور خطرساز می شود و لازم است برای آن تدبیری اندیشی. برخی از اعمال موجب می شود فراموشی فرد به نسبت کارهای مهم کم شده یا از بین برود. این خیلی مهمه، داره یه سری اعمالی رو مطرح میکنه که فراموشی آدم رو کم میکنه و میگه گرچه الان نگاه میکنی میگی اینا فراموشی رو برطرف نمیکنه، میگه یا سبب میشود توفیقات متعدد دیگری که در محاسبه فرد هم نبوده به دست آید. میگه من دارم الان باید یه سری اعمالی رو میگم که اگه انجام بدی فراموشیت از بین میره، اگرم فراموشیت از بین نرفت توفیقات دیگری رو داره همراه باش. اولیش نماز اول وقت. حالا راجع به اینا فکر کردن خودش اطلاق خیلی مهمه. کلن آدم با نماز تمرین دائمی داره تمرین دائمی میتونه انجام بده برای با نمازا، برای فراموشی، چون اولین چیزی که آدم رو فراموش کنن نماز. دو، نمازشم. سه، طهارت دائمی با وضو بشه، گناه نکن، طهارت دائمی، کوچکترین فعل گناه هم انجام بده، حتی احساس حسادت کردن، احساس دروغ گفتن، تصمیم برای دروغ گفتن، سنگارا بریزید، رسیدگی به دیگران و برطرف کردن غم و اندوه و مشکلات آنها. اینم بیارید تو برنامه‌تون، صله رحمم بیارید تو برنامه‌تون، صدقه هم بیارید تو برنامه‌تون و یه سری اعمال دیگه که تو روایاتو برده حتما بخون. اگه اینا رو از این ور نگاه کنی که خب بالاخره توصیه به نماز است و نماز شب است و فلان است و این است و آن است و آن خوبه، اگرم فراموشیمون از بین نرفت چی میشه؟ ثواب کردیم. اما میخوام توجه بدم شما رو به این سمت، شما قاعدتا در چه چیزایی فراموش میکنید؟ یک، نماز فراموش میکنید، اول وقت بخونی مثلا قضا میشه، بعضا اول وقت نمیخونی میای بخونی قضا میشه. بعد حالا رفت جلوی قاعدتا شما در بعضی موارد که باید تیتر میخورد رسیدگی به دیگران فراموشی میکنی، یک کاریه برای یکی دیگه باید انجام بدی، یک کاریه باید انجام بدی تأثیرش یکی دیگه میده، اونا رو فراموش میکنی. یه سری برنامه هایی که یه موقع خاص باید انجام بدی ولی فرصت نمیکنی، که اون نماز شب کمک میکنه به اون کار، چون نماز شب سبح طویل آدم رو رسیدگی میکنه بهش. یا تو نماز شب بخون، کارهای فردا راستوریز میشه. یا در رابطه با صله رحم مامان و بابا و خانواده و دوست و آشنا و یه رسیدگی به ایناست، یا یتیم و ایتام و صدقه و از دسته صدقه هاست. خود خیلی کثیری از کارهایی که داریم انجام میدیم و فراموش میکنیم، چون بابا شیطون با برداشتن یه تخم مرغ از رو زمین مشکل نداره که، شیطون با صله رحم مشکل داره، برای همین خناس میاد فراموشی میندازه. شیطون با رسیدگی به دیگران مشکل داره، نمیخواد تو رسیدگی کنی به یه کار یه نفر دیگه، نمیخواد تو وقت تو برای یه نفر دیگه بذاری. شیطون با نماز شب مشکل داره، برای تو میخوای درس بخونی، خب درس بخون گلم، و تو میخوای درس بخونی مجاهدت بشه برای حضرت حجت، با اون مشکل داره. وگرنه میبینی طرف درس میخونه، دروغ میگه، فلان میکنه، شیطان هم باش هیچ مشکلی نداره. یه طلبه یه خوابی میبینه، شیطان خواب میبینه و میگه اینا چیه رو گردنته، قل و زنجیر و تناب و فلان و اینا، چرا اندازه هاش فرق میکنه، چرا تنابه یه سری، چرا؟ گفت اینا مال به بند کشیدن آدم هاست. این زنجیر کلفته که میبینی مال عالم فلانیه، این مثلا زنجیر مثلا قطرش کمتره که این مال فلانیه، این تنابه که میبینی مال فلانیه، تناب نازکتره، این تناب کلفته مال فلانیه. که ای مال من کدومه؟ میگه تو بهت بگم اومدی، تناب لازم نداری، تو سود بزنم اومدی این کارو انجام دادی، تناب نمیخوای. در برخی از روایات به قواعد کلی برای تشخیص این اعمال اشاره نموده است. که اعمال این هاست. میخونم اعمالی که بر اساس ولایت اهل بیته، اعمالی که بر اساس باورهای درسته و دور از معصیته. ببین اینا شیطون با اعمال درست مشکل داره، نه با معصیت، که با دوری از معصیت مشکل داره. اعمالی که با انجام آنها نفسانیت انسان مهار شد، اینو شیطون به شدت باهاش مشکل داره، را همین میاد توی آن تأخیر میندازه. اعمالی که خیر و برکت آن به دیگران به ویژه نزدیکان انسان برسد، با این مشکل داره. تو بیا کاراتو بر اساس ولایت خدا انجام بده، باورهای درست داشته، اینو بکن، تمرکز ذهنی مطمئن باشه این اعمال رو فراموش نمی‌کنی، فراموشی از بین میره. مراقبت از فراموشی اعمال داشته باشید، فهرست کارهای انجام نشدنتون رو بنویسید. جدول تمرین 4 رو نگاه کن. فهرست یه تو جدول یه نکته وجود داره، آقا انجام شده یا نه، جبران شده یا نه، نماز صبح قضا میشه جبران میشه بعدش یا نه، خب ظهر بخونش، خب زود بخونش، اگه قضا شد حیف شد، خب ظهر بخونش نماز صبح، جب عمل فراموش شده باید جبران گردد، نه اینکه فراموش شد رفت ولش کن، سریعتر باید جبران گردد، بهتر باید جبران گردد. این در ستون آخره یه نکته از جدوله، ستون آخرش نشه جبران شده یا نشده. از موانع انجام کارهای خیر امروز و فردا کردن کارهاست. یکی از راه‌های شیطان برای فریب و غرور انسان ایجاد تأخیر در کار خیر است. از این رو به شیطان خناس گفته می‌شود. سوره ناس. که توسط القاعاتی به نام وسوسه فرد را از انجام به موقع یک عمل باز می‌دارد. تأخیر در اعمال موجب از بین رفتن اشتیاق در بهتر و سریعتر انجام دادن سایر اعمال نیز می‌شود. من به یکی میگم که ببین اون وقتش الانه، سال دیگه نیست، همین الان یک ماه وقت داری برای این کار، سال دیگه نیست، همین الان باید انجام بدی. چرا؟ سال دیگه خب اشتیاق نمیمونه، سال دیگه کسلی به بار میاره. انجام عمل به واسطه امروز به فردا نکردن انشالله که واقعا گرفتار امروز فردا کردن نباشه. اگه یه نفر یه سوال از خودش بپرسه الان چه کاری باید انجام بدم، الان باید دقیقاً دم دست‌ترین کار، سریع‌ترین کار، اونی که باید انجام بدی و انجام بدی. بدیهیه، جملات بدیهی اول کتاب. هر لحظه از خودتون الان باید چه کار انجام بدم، دنبال کار سخت نباشید، الان باید ابتدایی‌ترین کاری که میدونید باید انجام بدید، نندازید فردا، کارهای ساده رو ننداز فردا. من خودم در تمرین 5 نشستم، خدایا خودت کمک کن تا خودمان را به وسیله انجام به موقع کارهای عقب افتاده اصلاح کنم. خود انجام کارهای عقب افتاده خودش اصلاح داره. همانطور که اشاره شد برخی از اعمال زمینه ساز انجام اعمال دیگر می شود. از همه مهمتر القاعات و پیام‌های مثبت به خود دادن است. بابا من به وفور دیدم در همه سنها خودزنی میکنن بچه ها، فوق‌العاده خودزنی میکنن، فوق‌العاده. بابا خودزنی نداره، من نمیتوانم معنی نداره، الغای مثبت داشته باش به خوده، من مرد مجاهد این میدانم، من علمدار قیام حضرت حجتم. بابا الغای مثبت داشته باش. خب تو به خودت بگی علمدار، ای علمدار آیا تو میرم این فلان کار را بکنی؟ علم دار. آیا تو به یتیم نگاه نمی کنی؟ ای علم دار. الغای مثبت به خودتون داشته باشی. خودتون رو دست کم نگیرید. باور کنید خودتون رو. شما اهل مجاهدت هستید. شما اهل سخت کوشی هستید. من نوجوان میتونم رهبر باشم. رهبر من آن نوجوان 13 ساله است که فهمیده بود. نه. نوجوان 13 ساله نفهمیدم داریم. خب شما فهمیده باشی. میدونی که نوجوان 13 ساله نفهمیده کدوم بود که نانجکو کشید از زیر تانک خودی؟ نه تلقین های چنین فردی در مورد کارآمدی خود منجر به پرعمل بودن در امور خیر میشود. به طرف میگید 13 ساعت درس بخونی؟ کم مونده سکته مغزی و قلبی همزمان با هم انجام بده. این کم مونده آقا، یعنی بگیم آقا اشکال نداری یه سرم بهت میزنیم 13 ساعت یه جا بشین. و همین امر موجب شکوفایی روزافزون میل و رغبت در فرد میشود. افراد چرا بعضیان افسردن؟ به این دلیل که خودزنی میکنن. میگه چرا این کار رو انجام نمیدیم؟ میگه من نمیتونم. چرا یاد نمیگیریم؟ نمیتونم. چرا مثلا نمیری فتوشاپ یاد بگیری؟ کامپیوتر ندارم. خدا شاهد این فیلم رو نمیدونم شما ها دیدید یا نه. یه بچه کامپیوتر رو نداشت. خیلی این فیلم فوق‌العاده است. باباش پول نداشت براش کامپیوتر بخره. مقوا درست کرده بود، عکس LCD کامپیوتر گذاشته بود. بعد کیبورد و موس با مقوا درست کرده بود. بعد فلان کامپیوتر رو با همین یاد گرفت. این فیلم سینمایی ها خیلی جالبه، خیلی هم احساس چیز به آدم میاد، خاک تو سری به آدم میده، خاک تو سرت کنن. تو این کامپیوتر با مقوا یاد گرفت، خیلی هم فیلمش واقعیه، خیلی یعنی خیالی نیست. جا نه ایرانیه، نمیدونم اصلا انقدر بد کیفیت قدیمیه سینما این بنده خود. بعد همزمان یه پسر دیگه هم بود، نوجوان دیگه هم بود، کامپیوتر داشت و از این کامپیوتری که چیز داشت مثلا پشتش یه لامپ گنده از اونا، آره از اونا بود. بعد این یه جا یه اتفاقی میفته، این پسره میره کامپیوتر اون یکی رو درست میکنه و همه کار کامپیوتر رو کاملا انتزایی و با موس کاغذی و با کیبورد کاغذی و با کیس کاغذی و اینا انجام داده. همه آموزشاشو یاد گرفتم. طرف میگه چرا فتوشاپ بلد نیستی؟ چرا جوشکاری بلد نیستی؟ من دستگاه جوش ندارم. خب چرا دیوارچینی بلد نیستی؟ خب من دیوارچینی به چه درد من بخوره؟ من هیچ وقت فکر نمی‌کردم دیوارچینی به درد آدم بخوره. خودم این نکته‌های کنکوری آخرش. اولا که خودزنی نکنید، خودزنی نکنید. حضرت آقا به شدت در حرفاشون، نوجوان دهه 80 که میگن، افسر جوان جنگ نرم که میگن فلان، که اینا یعنی باور داشته باشید خودتون رو. این به طرف میگی رتبه یک کنکور شو، میگه ها رتبه یک چه درد من؟ خب رتبه یک شو به دردت هم نخوره، یک شو من پس زده پوز تو بدم. میگم رتبه یک آدم قرآن خونه از چه مسلمونه ریش داره نداره، رتبه یک شده. رتبه یک شده دیگه. پس فردا بیاد بگه دوستان من حسگزینی خوندم رتبه یک شدم، نگه قلمچی خوندم رتبه یک شدم. خود را در زمره اهل خیر و ایمان محسوب کردن و حالات اعمال نیات عقاید خود را شبیه آنها نمودن در افزایش عمل بسیار موثر. به طرف میگی چرا قاسم سلیمانی نمیشی؟ نگات میکنه، میگه من قاسم سلیمانی، من قاسم سلیمانی. قبلا راجع امیرالمومنین این حرفو میزدم، امیرالمومنین فرق میکنه، الان راجع قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی فرق میکنه. او دیگه چه فرقی میکنه قاسم سلیمانی میشه؟ برای تقویت این حالت نکته کنکوری دوتا: یک، مشاهده افراد با ایمان و دارای صفات نیک بسیار. آقا ببینید، مشاهده کنید، ببینید واقعا. آقا ببین قناعت چجوری، آدم قانع چجوری زندگی میکنه، ببینید. چرا نمیبینید؟ سعی در بالا بردن سرعت در کار که در اثر خودباوری به وجود میآید. سرعت در کار یکی از عوامل مهم در داشتن عملهای فراوان در فراوان خیر است. کاری هم میخوای انجام بدی سرعتش رو ببر بالا. پس یک، خودزنی نکن، تو مجاهدی، تو آن کسی هستی که در مدرسه رسول خدا گذاشته تا یه نفر رو هدایت کنی. تو میتوانی هدایت کنی، تو هدایت نمیکنی، خدا هدایت میکنه، تو هم وسیلش. تو میتوانی، تو میتوانی وسیله هدایت خدا قرار بگیری، تو میتوانی قرآن بگویی، سوره بگویی، جامعه را تحت تاثیر قرار دهی. یه عمل خیر رو با سرعت انجام بده، دو یک میتوانی دو سرعت رو ببر بالا. عمل خیر، قرآن میخوانم، سال یک دور ختم قرآن میکنم، به درد خودت میخوره در قیامت. خب هفته یه دور ختم قرآن کن اگه میدونی این عمل خیره، میرسی. سه، این آخرین، آقا من از کجا بفهمم این مدل کارم درسته؟ کتاب داره میگه، میگه اگر تونستی کارتو توصیه کنی به دیگران بگویی، میتونی کار درست و خوب انجام. یه نکته کنکوریه، میخوای کار انجام بدی؟ میخوام کنکور درس بخونم، میخوام درس بخونم، میخوام کار رسانه نه، من الان مامانم مریض شده، فلان شدم، اینجوری شدم، خود ایشالا همه ما داره سالم باشه، اینجوری چند تا فاکتور، از کجا بفهمم چه کاری درسته؟ فکر کن، ببین یه کار رو برای خود دونی، ببین این قابل توصیه هست به دیگران یا نه. اگر یک نفر به تو مراجعه کنند و بگن میخوام این کار رو انجام بدن، به اشت توصیه این کنی، اون کار درست در این کاری که انجام میدی. متوجه شدی؟ افتاد؟ عنصر توصیه از ویژگی هاییست که باید در اعمالی که فرد برای انجام آنها قصد میکنند مورد توجه خودش قرار بگیرد. من این کارو دارم میکنم، همین کارو میتونم به بقیه توصیه کنم؟ اگه بخوام توصیه کنم به چی توصیه میکنم؟ میگم این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، این کارو پس اون کارو خودم میکنم. فکر کنید من سال دیگه میخوام به یه کنکوری توصیه کنم، چجوری توصیه میکنم؟ خودم همین الان این کارو میکنم. به عبارت دیگر کارهای انسان باید قابل توصیه به دیگران باشن. نکته کنکوری این فصل، نیت خیر داره، فلان داره، خالص داره، دیگران در نظر گرفتن داره، سرعت عمل داره، دقت، همه این فصل رو در همین چهار تا چه تمام کرد. یک، تو میتوانی، خود زنی نکن، خودت القاعات مثبت داشته باش. دو، سرعت داشته باش. سه، مشاهده کن. چهار، ببینید قابل توصیه هست یا نیست. و همه این چهارتا کنار هم دیگه مهمه. برو دوتا کنکوری ببین چجوری درس میخونه. زندگی یک کنکوری چیست؟ قبلا فیلماش در اینترنت هست. انشالله که همه این مطالبی که خوندیم به برکت قرآن کریم و رسولان معظم ثوابش برسه به همه امواتمون و خیر و برکت رو برن از این جلسه، عامل بهش باشیم، بقیه ما رو میبینن اینا رو از ما یاد بگیرن، همینطور فقط میبینن و نمیخواد ما هم بهش بگیم، همینطور که میبینه یاد بگیره و بره برای ذریه و نسلمون، همه ذریه و نسلمون اهل این کار باشه، به برکت سلامات بر محمد و آل محمد. خسته نباشید، یا علی مدد، خدا نگهدارتون. یه صلوات دیگه بفرستید.